است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو ایران. ضمن اینکه آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتون پر از شادی و برکت باشه، ازتون دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
مرد بر شاه، مرد بر شاه، مرد بر شاه.
خانم سیز نمونتون رئیس آلوسوز
جمهوری اسلامه.
حالا میخوام تا اونجایی که میتونم از این نهضت دفاع کنم.
من یک سرباز هستم، یک سرباز ایرانی، و تا آخرین قطره خون خود از ملت ایران و مسلمان دفاع خواهم کرد.
بیا هم خانه تا با هم دفاعی که ایران، که ایران، که ایران خانه ما.
خانواده ای به نام ایرانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم عزیز و شریف ایران، سلام، روز یک شنبتون بخیر. با بهترین آرزوها برای شما برنامه خانواده‌ای به نام ایران را آغاز می‌کنیم. امیدواریم همگی حالتون خوب خوب باشه. در روزهای خاطر انگیز دهه مبارک فجر هستیم و همین بهترین بهانه است برای دقیق تر دیدن خانواده‌ای به نام ایران، خانواده مقتدر، محترم، همدل و همراه. و اما امروز هم از شما میخواییم خاطراتتون رو از انقلاب برای ما بگید. ما هم از زنان و مادران میگیم و نقش تربیتشون در پیروزی انقلاب. مادرها برای تربیت فرزندانی مبارز و حقجو کار زیادی کردند. پرورش فرزندانی پاک کار ساده نیست، نباید ساده گرفتش. پرورش فرزندانی که برای دفاع از مظلوم حاضر باشن جانشون رو فدا کنن کار مهم و البته سختیه. انقلاب ما محصول مبارزه فرزندانیه که مادران ایران زمین پرورش دادن، مادرانی که با شیری که به فرزندانشون دادن عشق به میهن هم آمیخته شده.
عشقم و باورم ایران، خاک پهناورم ایران، مهد اندیشه یزدان، مظهر قدرت شیران، پهلوانان و دلیران، کابگان و ستم دستان، به نجابت و پاکی قطره فالونی، به تقدس خاک غریب خراسانی، دیگر خواب و ساعت کنونی، به نجابت و پاکی قطره فالونی، به تقدس خاک غریب خراسانی، به سالت دیگر خواب و ساعت کنونی.
علم
و ادب و اندیشه های پایدار، اهل بالانی بزرگ و شاعرانی نامدار. سرزمینم جایگاه ابن سینا رازی، سعدی و فردوسی، خواجه شیرازی. خاک پاک وطنم تا ابد جاویدان، زنده باد ایرانی، زنده باد ایران. خاک پاک وطنم تا ابد جاویدان، زنده باد ایرانی، زنده باد ایران. به نجابت و پاکی قطره فرونی، به تقدس خاک غریب خراسانی، به اصالت کرخ و وسعت کرونی. به نجابت و پاکی قطره فرونی، به تقدس خاک غریب خراسانی، به اصالت کرخ و وسعت کرونی.
و ایران زمین در آستانه انتخابی دیگر است، یک روز مهم برای ایران و ایرانی. بخشی رو تقدیمتون میکنیم و پای صحبت‌های دکتر خواجه‌پور کارشناس سیاسی میشینیم درباره انتخاب خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث یک انتخاب خوب و نقش خانواده در این انتخاب خوب، امروز نکته‌ای را عرض می‌کنم درباره برنامه ریزی برای آینده خانواده. خب خانواده ها خیلی برای آیندهشون برنامه ریزی دارن، برای آینده فرزندانشون، برای آینده معیشتیشون، برای آینده ارتقاء سطح فرهنگی خانواده. بعضن با مشاورین متعدد صحبت میکنن، از اونها مشورت میگیرن و برنامه ریزی میکنن. خانواده های موفق همیشه اهل برنامه ریزی هن. خانواده های موفق همیشه اهل انتخاب بهترین ها هستن. خانواده موفق نگاه نمیکنه کدوم دم دستیه، یا کدوم همسایه معرفی کرده، یا مثلا فلانی کجا میره مام چشم و همچشمی همون کارو انجام بدیم، یا بچه‌مون مثلا فلان کلاس موسیقی میره چون اون رفته منم این کارو میکنم. نه، او در انتخاب کلاس اولویت ها رو میسنجه، آنچه که در آینده برای این فرزندش میتونه مفید باشه تو اولویت های اول قرار میده. خب ببینید، نوع نگاه به مجلس شورای اسلامی هم باید از همین جنس باشه. چرا؟ آیا مجلس شورای اسلامی فقط یک انتخابه؟ یعنی ما میریم چند نفر رو، مثلا در قم 3 نفر رو، مثلا در سمنان 3 نفر رو، یا در تهران 30 نفر رو انتخاب میکنیم، همین یه انتخاب میکنیم و اونا دیگه با ما کاری ندارن؟ نه، اتفاقا همه کنش های اونها روی خانواده ما تا سالها تأثیر میگذاره. یک قانون اگر که توسط یک نمایندهی که 4 سال نماینده مجلس وضع میشه، اما تا 40 سال روی خانواده تأثیر میگذاره. بنابراین خانواده موفقی که اهل برنامه ریزیه، باید جنس نگاهش به انتخابات مجلس هم از همین جنس باشه. یعنی او رو باید به عنوان یک برنامه ریزی دراز مدت برای فرزندان و نوه هاشون ببینن، چون تأثیر این نهاد تا این حده. آیا این که من بی تفاوت باشم تأثیرش لغو میشه؟ نه، این گونه نیست. آیا این که من بگم من کاری به این حرفا ندارم، یا یک اصطلاح غلطی که مثلا من سیاسی نیستم، در حالی که امامان معصوم ما فرمودن نحن ساست العباد، ما سیاسی ترین بندگان خدا هستیم. سیاسی به این معنا که برامون مهمه، آینده کشور، آینده جامعه، آینده کشور و آینده جامعه، آینده فرزندان ما و خانواده ماست. بنابراین در برنامه ریزی دراز مدت و میان مدت باید نوع نگاه به انتخابات جا بگیره، و قطعا این نوع نگاه ما رو به سمت بهترین انتخاب میبره. و بررسی میکنیم چه کسی باید انتخاب بشه، چه کسی شأن این رو داره که به ما معرفی کنه، و این از اون نکات بسیار مهمی است که باید در برنامه ریزی برای خانواده در آینده مد نظر قرار بدیم. Thank you.
صدای ایران سربلند است.
رأی ما شکوه اقتدار ما، باشیم هم صدا ای ایران، ما با تو کنار تو تا فردا.
از شما شنوندگان ارجمند خواستیم که برای ما از خاطرات انقلابیتون بگید و شما مادران بیشتر امروز مشارکت داشته باشید در برنامه، شمایی که فرزندان غیوری رو برای این کشور تربیت کردید. از شما جوانای دیروز خواستیم برای ما بگید که چه خاطراتی دارید از سالهایی که قرار بود انقلاب اسلامی ایران به ثمر برسه، همه یه هدف داشتن و برای پیروزی تلاش میکردن. راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900. در مبارزات برای پیروزی انقلاب خیلی از خانواده ها کنار هم بودن. پدر و مادر، خواهر و برادر و خیلی ها کنار هم تونستن کارهای مهمی انجام بدن. اونا تونستن به همدیگه کمک کنن، هم برای پیروزی انقلاب، هم تمرین همدلی و همراهی. نسل انقلابی ما پرورش یافته مادرانی آگاه و مؤمن بود. مادر کمرش رو که راست کرد، عشق از گوشه چشمش سر خورد پایین. قاب عکس های روی میز رو پاک کرد. عکس پسرهای شهیدش رو گذاشت کنار هم. امسال هم با یاد پسرهای شهیدش به راه پیمایی 22 بهمن می رفت. چقدر حرف داشت که بهشون بگه. زن نوش رو که بغل میکرد یاد همسرش میافتاد. روزی هزار بار به هزار بهانه یادش میکرد. و حالا که مادر بزرگ شده بود، باز هم یاد همسرش افتاد. همسرش در جریان مبارزات پیروزی انقلاب شهید شده بود و زن سه فرزندش رو دست تنها بزرگ کرده بود. احساس میکرد راهی طولانی رو تنها اومده، ولی خسته نبود. دلش گرم بود و خیالش آسوده، چون خوب امانت داری کرده بود. پای صحبت شما عزیزان شنونده خواهیم نشست و شما برای ما از خاطرات روزهای انقلاب اسلامی ایران خواهید گفت. راه ارتباطی را عرض کردم و تا شما به موضوع فکر میکنید این بخش رو تقدیمتون میکنیم. با شما مرور میکنیم خاطرات مردم تبریز رو در انقلاب سال 1357، به ثمر رسیدن انقلاب و سیر تحولی که تا امروز داشته.
خانواده بزرگ ایران سلام، روز شما بخیر. امروز همراه با شما از استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز صحبت می‌کنیم. حرکت‌های سیاسی مذهبی مردم آذربایجان شرقی و در رأس اونها شهر تبریز در طول تاریخ انقلاب اسلامی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و نمونه بارز این حرکت‌ها قیام 29 بهمن سال 56 است. در 40 شهدای قیام خونین طلاب قم، شهر تبریز به طور ناگهانی و غیرمنتظره ضربه‌ای بر سلطنت پهلوی وارد کرد و در بررسی مسیر حوادث منجر به پیروزی انقلاب اسلامی، قیام 29 بهمن تبریز اولین حلقه زنجیره‌ای بود که قیام 19 دی قم را به قیام‌های پی در پی ایران زمین متصل کرد. اما اگه مایلین از این روزهای استان آذربایجان شرقی بیشتر بدونین، لطفاً با صحبت‌های آقای دکتر پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی همراه باشین.
مشکلات اقتصادی ریشه‌اش در مشکلات اجتماعی است، فرهنگی است. ولی اگر در شرایط امروز جامعه یک کمی مداقه بکنیم، خواهیم دید که تنگناهای اقتصادی خود به مشکلات اجتماعی و فرهنگی دامن میزند. به همین دلیل ما بحث معیشت، بحث تأمین فرصتهای شغلی رو به عنوان یک اضطرار، به عنوان یک استراتژی در واقع ضروری برای توسعه استان قلمداد کردیم. تمام هم مغممون این هست که اولا ظرفیت‌های موجودمون رو خوب استفاده بکنیم، تلاش بکنیم برای ایجاد ظرفیت‌های جدید، مخصوصا در بخش معدن، در بخش صنعت، در بخش خدمات. بزرگترین فرصت‌هایی که میتونه در کوتاه مدت ایجاد فرصت شغلی بکنه، بحث آیتی هست، خدمات هست، بخش گردشگری است که ما به لحاظ موقعیت جغرافیامون، به لحاظ قابلیت‌های توریستیمون، به لحاظ اکوتوریسم، به خاطر جاذبه‌های فرهنگی میتونیم فرصت‌های شغلی خیلی خوبی رو در واقع به وجود بیاریم. اینها رو هم در واقع اولویت کارهامون قرار دادیم و من مطمئنم که با همراهی و هماهنگی که مجموعه دست‌اندرکاران توسعه در استان معمول می‌دارند، در آینده نزدیک شاهد کاهش مشکلات مخصوصا در حوزه اقتصادی باشیم.
در به ثمر رسیدن درخت انقلاب اسلامی ایران، تمام ایران با هم تلاش کردند. یکی از شهرها و مراکزی که انقلاب در اون شکل گرفت و در پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم نقش بسزایی داشت، تبریز و مردم خوبش بودند. با جناب آقای کاشانی پور روایت مردم تبریز و شکل دهی جریان انقلاب رو از طریق بزرگان تبریز مرور میکنیم. آقای کاشانی پور پژوهشگر انقلاب اسلامی ایران هستند. سلام به شما، روز بخیر.
سلام علیکم سرکار خانم آل عباس، خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان بسیار محترم و ارزشمند و فجرآفرین، از سلام و ادب و احترام و تبریک ایام دارم.
سپاسگزارم از لطفتون. آقای کاشانی پور، با شما هر روز صحبت میکنیم درباره یکی از مناطق کشورمون، شهرها و استانهای کشورمون که چقدر نقش داشتن در پیروزی انقلاب. امروز با مردم تبریز همراه خواهیم بود.
ببینید، مردم آذربایجان و مخصوصا مردم تبریز جایگاه بسیار ویژه‌ای در حرکت‌های استقلال طلبانه و عزت بخش ایران عزیز داشتند. ما تو نهضت مشروطیت هم می‌بینیم که آذربایجان جانباز، جانباز به خاطر این می‌گیم که زخم‌های زیادی خورده برای این آزادگی، در برابر خودکامگان به پا می‌خیزه و جانفشانی‌ها می‌کنه و بسیاری وقتها بلاگردان ایران میشه و آغازگر حاکمیت قانون و اراده مردم میشه. ایران و ایرانی آزادی و قانون رو به بهای جانهای عزیزانش، مخصوصا خیرمردان آذربایجان، به دست آورده. اگر الان خوب توجه بکنیم، فریادهایی که علمای بزرگ مثل ثقت الاسلام شهید شیخ سلیم، ملا حمزه خیابانی رو ما میشنویم، ستارخان، باقرخان، اینها همه کسانی بودن که برای آزادی و قانون و دینداری این ملت فداکاری ها کردن و تاریخ با اینها عجینه، به طوری که رهبر عزیز انقلاب بیانات بسیار جالبی در خصوص مردم آذربایجان در دیدارهای 29 بهمن که دارن، چند روز دیگه هم شاهد خواهیم بود، معمولا داشتن و خود از آقا می فرمان که آذربایجان به طور مشخص مردم تبریز و بسیاری از شهرهای دیگر آذربایجان کسانی هستند که از بیش از 100 سال قبل در عمده ترین حوادث و تحولات مثبت این کشور در صف اول قرار داشتند. از تحریم تنباکو بگید که حاج میرزا جواد مجتهد تبریزی وارد میدان میشه، تا نهضت مشروطیت، چه نهضت مشروطیت اول و چه بعد از اون که استبداد صغیر پیش میاد، کانون جوشش مبارزات آذربایجان بوده و شهر تبریز بوده. قهرمانان نامدار تبریز همیشه احکام علمای بزرگ رو تو جیباشون داشتن، یعنی یک چیز اتفاقی نبوده، اینها با غیرت دینی، با در واقع بنمایه اعتقادی حرکت میکردن و این شجاعت و غیرت اینها همیشه در خدمت ملت ایران بوده. تو بحث 15 خرداد هم میبینیم علمای زندانی میشن از تبریز، تبعید میشن از کسانی که آزادگانی که در نهضت همراهی میکنن، تا میرسه اگر من بخوام فرصت کوتاهی که داریم درست ازش استفاده کنیم، خوبه به بازخوانی و ابعاد تاریخی قیام 29 بهمن تبریز اشاره بکنیم. اصلا قیام 29 بهمن تبریز بعد از 19 دی قم که تلیعه نهضت به عنوان یک حرکت گسترده و نقطه عطف انقلاب میشه اون رو در نظر گرفت، اینه که اساسا ما میبینیم که بعد از این که در 19 دی مردم در قم به خاک و خون کشیده میشن و قیام مردم قم سرکوب میشه، این مردم تبریز هستن که با هدایت و با رهبری حضرت آیت الله شهید، آیت الله قاضی، در واقع به میدان میان و وقتی که وارد حرکت خودشون میشن، خب شرایطی اونجا حاکم میشه و در واقع سعی میکنه رژیم در مقابل اینها بیسته. اینا وقتی برنامه 40 شهدای قم رو اعلام میکنن، ما میبینیم که مسئولین حکومتی در خود در واقع تبریز میان جلوی این رو بگیرن. وقتی که بنا میشه که در مسجد قزلی در واقع اونجا مجلس برقرار بشود، اونجاست که ما میبینیم اینا میان در واقع زمینه رو فراهم میکنن که این مجلس رو به هم بزنن و در واقع میان مقابل، ولی مردم هم میان و هیچ نگرانی ندارن، اونجا حاضر میشن و وقتی که یکی از این ماموران رژیم شاه توهین میکنه و مسجد رو طویله خطاب میکنه، اونجا یک جوانی، یک نیروی انقلابی بلند میشه، حرکت میکنه به نام شهید محمد تجلا، میاد اعتراض میکنه، همونجا او رو شهید میکنن و مردم او رو بر سر دست میگیرن و هر چقدر که مامورین گسترده تر به مردم حمله میکنن، مردم مستحکم تر نیستن، حرکت میکنن و تمام مظاهر رژیم طاغوت رو در واقع مثل شراب فروشی ها، مراکزی که فرهنگ و غیرت و در واقع دین مردم رو در حجمه قرار داده بودن، اینها رو همه رو از بین میبرن و زمینه فراهم میشه که حتی از آیت الله قاضی به دانشجویان میگن شما مراقبت بکنید، به مراکز عمومی، به بیمارستان ها، مهد کودک ها، مدارس آسیب نرسه، دانشجویان یه نقش ویژه‌ای رو اونجا در واقع ایفا میکنن و این قیام مردم در 29 در واقع بهمن ماه قیام 19 دی رو استمرار میبخشه و این اشتعال با خون شهدای مردم تبریز اتفاق میفته که ما اگر بخوایم واژه‌هایی که در وصف مردم آذربایجان خود حضرت آقا استفاده کردن مرور کنیم، به عظمت مردم تبریز میتونیم پی ببریم. اونها رو پیشرو و پیشگام، صف شکن، موقع شناس، دارای اقدام به هنگام، دارای ایمان عمیق دینی و مذهبی و غیرت دینی، داشتن قدرت اقدام، درک درست حوادث، عزم راسخ، شجاعت، دلیری، بصیرت، همت، استقامت و شناختن زمان انجام کار متناسب با موقعیت. و یک بیت الغزل داره که حضرت آقا تو بیاناتش که تبریز رو، آذربایجان رو لنگر آرامش کشور هم خطاب میکنه، که اینها به برکت قیام مردم تبریز بوده که در چهلم این شهدا امام پیام میدن، در اونجا امام چقدر تجلیل میکنن و عظمت کار ملت مردم تبریز رو بیان میکنن، که بعد در چهلم اونها با ارتباطی که از آیت الله قاضی با آیت الله صدوقی داشتن در یزد چهلم، و این سلسله چهلم ها از اونجا به جهرم، اهواز همینجوری گسترش پیدا میکنه و انقلاب به پیروزی میرسه و نقش مردم تبریز بسیار بی‌نظیر و بی‌بدیل هست.
سپاسگزارم از شما جناب آقای کاشانی پور و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
Kahramanlar meskeni zahmet günlerden sana koştum nağmemi benim güzel vatanım şerefim şöhretim şanım benim güzel vatanım şerefim şöhretim şanım harda vardır bile damlar harda vardır bile bir karar harda vardır bile damlar harda vardır bile bir kar ürpeti dost ile bağlar benim güzel vatanım şerefim şöhretim şanım benim güzel vatanım şerefim şöhretim şanım Açar süfresin benim güzel vatanım Şerefim şöhretim şanım Benim güzel vatanım Şerefim şöhretim şanım Elleri uğurludur vatanım gururludur Elleri uğurludur vatanım gururudur Güneş gibi nurludur benim güzel vatanım Şerefim şöhretim şanım Benim güzel vatanım Şerefim şöhretim şanım Benim güzel vatanım Şerefim şöhretim şanım Benim güzel vatanım Şerefim şöhretim şanım
و ایران در آستانه روز پیروزی هست، روز 22 بهمن، و این روز یادآور شهدایی است که با خون خودشون درخت انقلاب رو آبیاری کردند. در برنامه امروز خانواده‌ای به نام ایران یکی از فرزندان این خانواده مهمان ما هستند، خانم لطیفی، فرزند شهیدی که در 21 بهمن 1357 به شهادت رسیدند. سلام خانم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی خوشحالم که امروز میتونم با شما صحبت بکنم و با یکی از فرزندان شهدا، به ویژه شهدای انقلاب، تا برای نسل حاضر مرور خاطرات شما و خانواده محترم و معزز شهدا یک یادآوری دوباره باشه که آنچه که اونها